دلیگانی یک اشاره ای رو کردن که شیوه رفتار مجلس با این لایحه چگونه بوده و حتی الان در چه شرایطی است. ببینید یکی از ایرادهایی که الان ما داریم اینه که مباحثی رو که آقای دکتر فرمودن ما در قوانین دیگه بهش پرداختیم و این موضوعی که بله به نوعی ما بدونیم که یک قانون تجارت داریم این جامع و کامل هست، خب نیست. ما قانون پولشویی رو جدا بوده فکر برم توی مجلس دهم مصوب شده، اصلاح شده، حتی یه بحث های دیگه داریم در بر بحث قانون همون الکترونیک یه بحث دیگه اتفاق افتاده در رابطه با جالب همین الان مباحثی که امروز داره مطرح میشه راجع به استارتاپ ها و اینا. باز شما اگه نکنید تو قانون برنامه هفتم ما راجعش حرف زدیم ولی در قانون تجارت بهش دقت نشده. اینا ایراده ما قوانین و یا قانون گذاری یا قانون زیاد تولید میکنیم ولی خود به خود حالا با توجه به مباحث حقوقی که حاکم هست وقتی یه قانون جدیدی میاد قوانین قبلی رو هم تخصیص میزنه، یعنی این یک سردرگمی رو هم ایجاد میکنه برای مجریان قانون یا کسانی که میخوان به قانون عمل بکنن در حیطه‌ای که قانون بر اونها مترتب هستش. لذا یکی از بحث‌های اصلی که تو این لایحه اتفاق افتاد اینه که شاید این نگاه تعدد مواد با توجه به روند پیشبینی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هست باعث شد که همیشه مجلس نسبت به این یک واکنش نشون بده و از اینه که اینو بیاد در دستور کار خودش قرار بده و دقیقاً مر قانون یا آیین‌نامه رو رعایت بکنه کمتر باش مواجه شدیم. همیشه به این جمع‌بندی رسیدن که برگردیم به کجا؟ برگردیم به نوعی حالا اصل 85 بره دوباره در کمیسیون و برگرده. وقتی که میره تو کمیسیون یه همچین به نوعی لایحه‌ای با توجه به تعدد کاری که در مجلس وجود داره خود به خود کمیسیون این رو از اولویت کنار میذاره. علتش هم چیه؟ علتش اینه که ما سعی کردیم هر وقت نیاز پیدا کردیم در رابطه با اصلاح این قانون بریم توی یک قانون عادی خودمون چیکار بکنیم اصلاح بکنیم. ببینید یکی از پایه‌های برای انجام هر تجارت قانون پولی و بانکی مملکته، یعنی بالاخره ما یکی از مباحث اصلی که در کشور میخوایم انجام بدیم گرفتن اخذ تسهیلاته. خب ما میام قانون پولی و بانکی رو دوباره اونم همین دوچار همچین مشکلی شدیم تا بالاخره در مجلس قبلی مصوب شد و از امسال قابلیت اجرا پیدا کرده. میریم تو بحث قانون مالیات ها. ببینید اصل یک رفتار تاجر و اسناد و مدارک در حوزه مالیاتی، در حوزه مالیاتی ما تا به امروز چندین بار قانون مالیات ها رو اصلاح کردیم. همین الان هم که لایحه بودجه 1404 رو نگاه بکنید باز میبینیم که در رابطه با مالیات ها و مالیات های جدید شاید الان نرخ جدید نذاشتیم، پایه جدیدی نذاشتیم ولی راجع به اون حکم های متفاوتی رو گفتیم. بحث بعدی در قانون تامین اجتماعیه. بالاخره من اولین چیزی که به عنوان یک کارگاه، به عنوان یک تاجر، به عنوان یک فردی که میخوام فعالیت اقتصادی تو این کشور انجام بدم نیاز دارم که از حمایت های تامین اجتماعی برخوردار بشم دیگه. این عدم همخوانی، هماهنگی اتفاق نیفتاد. هر جا رسیدیم به مشکل در قانون برنامه‌های حالا توسعه که توی مدت داشتیم شروع کردیم به حالا کلمه عادی وصل پینه کردن. ببینید الان در رابطه با امضای الکترونیک آقای دکتر فرمودن توی یه قانونی آوردیم، الان مثلا توی همین قانون برنامه هفتم این رو تا اندازه‌ای به رسمیت شناختیم ولی اینکه کی میدونه تو کدوم ماده قانونیش، تو کدوم تبصره‌اش و این برای دوباره 5 ساله، آیا این برای مثلا یک قانون دائمه یا حتی بعضی وقتا بعضی از احکام دائمی رو در قانون بودجه هر ساله یا در یک قوانین مثلا حالا قانون تنظیم بخشی از مقررات عمومی دولت میاریم. این باعث شده من واقعا احساس خودم اینه اگر بخوایم این قانون رو روزآمد بکنیم، علت این که مثلا توی این قانون برات شده به عنوان یک اصل، شاید در اون بخش عیناً مال سنوات گذشته رو برداشتن با یه نگاه ترجمه‌ای آوردن امسال گذاشتن. اصلا اینکه الان ما به عنوان یک ابزار به قول گفتنی ازش استفاده میکنیم نه، اصلا یعنی من فقط میخوام بگم که شاید توی عمر کارکرد ما که بوده 20 سال داریم کار میکنیم اونم ما ندیدیم جایی که مثلا این به عنوان یک به قول گفتنی سند معتبر ازش استفاده بشه. جالبه اون رو هنوز داریم تعریف میکنیم و الان هم توی همین قانون جدید آوردیم که البته در حالا ایرادهایی که دوستان گرفتن تا اونجا که من باش بقول گفتن ارتباط دارم، اینها حذف خواهد شد انشالله و این نقطه. ولی در رابطه با چیز جدید ما کمتر میبینیم. چرا؟ چون اون بخشی رو که اون موقع ما اصلاح کردیم باز این شرایط. ببینید الان یکی از شاید من میخوام بگم که شرایطی که در کشور وجود داره هولدینگ های متفاوتن. شما نکنید چه در بخش خصوصیمون در این هولدینگ ها شکل میگیره، چه در بخش های دولتیمون یا نیمه دولتی در این شکل میگیره، ولی قانون جامع و کاملی که با اینها چگونه رفتار بشه رو نداریم. اینجا هم نپرداختن.
چرا احساس نیاز نشده آقای دکتر؟
چرا احساس نیاز نشده؟ چون کسی یا دولت این رو چون بیشتر با بخش خصوصی کار خودش انجام میداده با همین ابزارها فکر میکرده مشکلی پیش نمیاد، لایحه نداده. از اون طرف یکی از بحثایی که تو این قانون ما وجود داره، ببینید در بخش قضایی طبق قانون اساسی ما اینه که باید قوه قضاییه لایحه بده. ببینید یکی از بحثایی که الان آقای دکتر فرمودن در حوزه ورشکستگی در بعضی از این همین اصلاح قانون تجارت که اتفاق افتاده برمیگرده به بخش‌های حقوقی و قضایی که باید لایحه‌اش رو کی میداد؟ قوه قضاییه میداد. خود این الان یکی از ایرادهای شورای نگهبان میتونه باشه که آقا در این حوزه مباحث قضایی و کیفری و حقوقی و جرم‌انگاری که در این قانون صورت گرفته لایحه‌اش از طرف دولت آمده یا نه به پیشنهاد کمیسیون اینها اضافه شده که این نیازمند اینه که دوباره یه قسمتی از اینا توسط قوه قضاییه ارائه میشد به مجلس تحت عنوان یک لایحه در این بخشا، که این هم خودش یکی از موضوعاتی که باید الان باش بپردازیم و به عنوان یکی از ایرادهای اساسی که الان مطرح داره میشه، که امیدواریم که واقعا مثلا شاید قوه قضاییه احساس بکنه. شما الان نگاه بکنید تو محاکم ما چه در دستگاه‌های نظارتی الا ماشاءالله ما از این پرونده ها داریم، حالا با نقطه نظرات قضات با برداشتایی که از قانون سابق شده، بعضیا حالا رأی بر براءت گرفتن، بعضیا محکوم شدن و باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد کشور شد.
خیلی خب آقای دکتر علیزاده، به بعضی از این موارد حالا اشاره کردین، حالا بحث هولدینگا رو آقای دکتر حسینی بهش اشاره کردن، به موارد دیگه اشاره بکنیم؟ مثلا همین براتی که بهش زیاد بها داده شده اما از اون طرف به مواردی که بها روزآمد هستش مثل چک، مثل سفته و موارد دیگه یا امضای الکترونیکی یا موارد دیگه بهش آنگونه که باید بها داده نشده، چه چالش هایی رو ایجاد میکنه اینها؟
ببینید این که عرض میکنیم برات بیشتر از نیاز بهش وزن داده شده، شاید نیاز بود تو دو سه ماده ازش گذر کرد. وقتی ما میایم سند تجاری رو بر مبنای برات تعریف میکنیم و قواعد رو برش بار میکنیم، برای یه دانشجوی حقوق که 4 سال میاد کارشناسی درس میخونه هم سخته تا این رو بفهمه وقتی که لمسش نکرده، چه برسه به فعال اقتصادی که میخواد قانون رو بخونه و ازش سر در بیاره. ما این قانون رو فقط که برای وکلا و قضات نمینویسیم، ما نیاز داریم که قانون به نحوی باشه که مردم عادی جامعه هم بتونن از اون سر در بیارن. وقتی برات رو میخونه و لمسش نکرده و عبارات حقوقی هم باعث میشه که متوجه نشه، چک رو هم متوجه نمیشه، سفته رو هم متوجه نمیشه، چون اول باید برات رو بفهمه تا بتونه تطبیق بده سفته و چک رو بر برات. این یه ایرادیه که حال بعضی توجیه میارن که خب همون بهتر که دست زده نشود، خیلی از قوانین رو اگر دست میزنیم، نه، باید اگر قانونی یا اصلاح نشه یا اگر میخواد اصلاح بشه دیده درستی نسبت بهش باشه. من اجازه حالا بحث این پرسش شما رو عرض بکنم بعد گریزی بزنم به فرمایشات در تایید فرمایشات آقای دکتر. ما فرمودید راجع به استارتاپ ها چه اتفاقی میفته اگر که مقررات نداشته باشیم. ببینید الان یک چند نفر میخوان یه استارتاپ رو راه اندازی بکنن، نه بودجه‌ای دارن، نیاز به سرمایه دارن، خب وی سی ها و ونچر کپیتال ها میان وسط، رابطه شون با اونها باید چطوری باشه، اساسا شرکتشون رو باید ثبت بکنن یا نکنن، حالا میخوان مجوز بگیرن، برندشون رو میخوان ثبت بکنن، اداره ثبت علائم از اونها مجوز فعالیت میخواد، مجوز فعالیت اینماد میگیرن کافی نیست، یک گیر و گورای اون سمت دارن، چون قانون جزیره‌ای به فرمایش دکتر وصل پینه‌ای شده و به بنبست میخورن، ناامید میشن، به ما مراجعه میکنن، ما مجبور میشیم از ابزارهایی که به نظرمون میرسه استفاده بکنیم تا مسئلهشون رو حل بکنیم بتونن پیش برن. وقتی یه استارتاپ نتونه سرمایه با اطمینان خاطر سرمایه گذار جذب بکنه و نتونه برندش رو ثبت بکنه به دلیلی که مجوز فعالیت نداره، یا اگر بخواد برند خارجی ثبت بکنه باید کارت بازرگانی داشته باشه، این قانون اومده گفته تاجر به اوصافی باید داشته باشه تا بتونه بعد عضویت اتاق بازرگانی رو بگیره که بعد بتونه برندش رو به صورت خارجی ثبت بکنه، این به بنبست میخوره، برندش رو ثبت نمیکنه، یکی دیگه میاد ازش کپی میکنه، وقتی میره با سرمایه گذار صحبت میکنه درصد کمی از سهام استارتاپو بهش میده، میگه چون برندت ثبت نشده من باید این کارا رو برات انجام بدم. توی کف جامعه داره اتفاقاتی میفته که من وکیل ازش باخبر هستم و متوجه میشم، ولی خب وقتی میگیم نظرخواهی نشده از اساتید دانشگاه فعالین اقتصادی، جوانهایی که تو حوزه استارتاپ خودشون فعال اقتصادی هستند و بنبست‌هایی که بهش خوردن، وکلایی که تو این زمینه تجربه دارن، دردها رو متوجه شدن، نظرخواهی نشده، منظورمون اینهاست. بله درسته که کمیسیون‌های مختلف دست به دست هم دادن، جلساتی رو گذاشتن، اما به نظر میرسه که این کافی نیست. من فقط تیتروار به مسائلی از این دست اشاره کردم. ما سابقه راجع به این جزیره عمل کردن در قانونگذاری ریشش رو هم عرض بکنم. من عرض کردم که وقتی من فعال اقتصادی میخوام یک کاری رو انجام بدم، قانونگذار باید کاری بکنه من حداقل کتابچه قانونها در اختیارم باشه. یک کتابچه قانون مرتبط که برمیدارم با یک موضوع واحد همه قوانین رو داشته باشه و یک قانون جامع باشه. مثلا فرانسه کودیفیکیشن اومده از 40 سال پیش 50 سال پیش آغاز کرده و رفته رفته این قوانینشو ما هم تلاشی کردیم اما ادامه دار نبوده. کد سرمایه گذاری خصوصی سازی رو من اقداماتی برای مجلس انجام دادم یه دوره، اما دیگه ادامه دار نبود. این که چرا این کار صورت نگرفت، حالا ما کدیفیکاسیون رو بذاریم کنار، الان میخوایم قانون جدید خب مجلس تصویب بکنه، همین قانون رو تا اونجایی که ممکنه جامعه تصویب بکنه که ما شاهد این نباشیم که مثلا مسائل مالیاتی رو باید بره از یه جا پیدا بکنه. این جزیره عمل کردن رو ما فرمودن تو قانون مالیات مستقیم یکی داریم، یکی تو قانون صدور چک تجربه شو داریم که باعث میشه که من فعال اقتصادی باید برم همه احکام دائمی بودجه ها و قوانین 5 ساله رو توسعه رو بخونم، قانون مالیات مستقیم هم بخونم، اینا همه رو که بفهمم امسال مثلا چه قانون. خب این کار اصولی نیست. یا قانون صدور چک به همین صورت و هر سالی هر برهه‌ای اومدن یه اصلاحاتی بهش دادن،
چک رو تو مجلس دهم دوباره با
بله و این باعث شد حالا الان چک خدا رو شکر تقویت شده، اما همین بازی ابهاماتی داره، چون میگم یک باره به سراغش نرفتیم، جزیره‌ای عمل کردیم و هر دفعه هر برهه سراغ یه بخشش رفتیم. الان برای مثال عملی بخوام عرض بکنم، یکی از قسمت ارجاع دادگستری یکی از کلان شهرهای ایران دادخواست دادیم ابطال عملیات اجرایی، چون اجرایی زود صادر میشه میخوایم ابطالش بکنیم. میگه من این خواسته رو نمیپذیرم. چرا؟ اعمال سلیقه در زمانی که قانون ابهام داره. چرا ابهام داره؟ چون جزیره ای و وصل پینه ای عمل شده.
متشکرم آقای دکتر حسینی. برخی کارشناسان برای این عقیدن که اون هارمونی لازم هم در این قانون وجود نداره، مثلا در قراردادهای تجاری از حقوق انگلستان کپی برداری شده، در قانون تجارت از حقوق فرانسه کپی برداری شده، به نوعی اون هارمونی وجود نداره. نظر شما چیه؟
ببینید همونطوری که حالا استفاده شده بیان کردن دوستان، ما هم یکی از همون ایرادهامون اینه که به خاطر اینکه ترجمه هم هست و خواستیم که خودمون رو به روز رسانی بکنیم، هر بخشی رو بس این بوده که مثلا کجا نقاط قوت زیادتری داشته یا اون عملیات ما شبیه به نوع عملیات اون کشور نزدیک بوده، اون رو به عنوان بیس، به قول گفتنی حالا به عنوان یک پایه آوردیم و به نوعی در این اصلاحاتی که انجام شده پیاده سازی کرده. این نیازمند اینه یک بار، حالا نه در یک مجلس، حالا در یک کمیسیون یا یک واقعا در یک کمیته، از ابتدا بشینه با توجه به جایگاه و اختیاراتی که بهش میدن، همین صحبتی که شما دارید میکنید، از یک نواختی، یعنی برگرده به اون چیزی که امروز در کف جامعه خودمون وجود داره. درسته که ما شاید مثلا قانون چکمون شبیه به قانون مثلا چک فلان کشور باشه، ولی دوباره ما در بحث چک رو داریم، در بحث سفته این رو نداریم، در بحث دیگه این رو نداریم. خب لذا این قسمتش همچنین ناخوانا میشه با قسمت‌های دیگه. جالبه که یکی از چیزهایی که الان ایراد زیادی داره فقدان استحکام ادبیات و به نوعی اصطلاحات حقوقیه. به این ما خیلی جالبه، نباید در یک کتاب که در یا در یک قانون اصطلاحات رو دوباره مجدد چیزی که در قوانین قبلی تعریف شده دوباره بیایم باز تعریف بکنیم، یا با یه نگاه دیگه تعریف روش بذاریم، یا یه از یک اصطلاحاتی اصلا به کار ببریم که تا حالا تعریف نشده. اینها اتفاقاتیه که متاسفانه ما میگیم از دیدگاه نظارتی باعث میشه که حالا مجریان به عنوان یک راهکار، به عنوان یک به قول گفتنی فضای باز از قانون، استفاده های من غیر حقی که هدف نبوده برداشت بشه، یا اینکه به دلیل همون استنباط های متفاوت در بین مجری و قاضی و وکیل باعث ایجاد اختلافات و به قول گفتنی پرونده در محاکم بشه. علتش اینه که میگم شاید بعضی از فصول رو این مجلس با یک برایند و با یک تفکر رفته جلو. خب خود شما میدونید که تو هر مجلسی بالاخره تعداد زیادی از نمایندگان تغییر میکنن، بعد نمایندگانی هم که در کمیسیون تخصصی قضایی میان، حقوق قضایی میان، به مراتب با توجه به جذابیت بعضی از کمیسیون ها کمتر آدم میاد اینجا وای میسته، اینجا باید کل وقتش رو بذاره. بعد یکی از مشکلی که تو این قانون هست، من حالا قبل از شروع جلسه با دکتر گفتم این قانون برای نمایندگان جذابیتی نداشته. چرا؟ چون با اصلاح این قانون، با تصویب این قانون هیچ ظرفیت جدیدی برای یک راهکاری در اون حوزه شکل نمی گرفته. یکی از بحثایی که ما واقعا تو بحث قانون گذاری تو مجلس داریم اینه که بخشینگری زیاده درش. یعنی من نماینده یک بخشم، یک شهرستانم، یک استانم، نگاهم در اینه که مشکلات اون استانم رو در قانون مرتفع کنم. از نگاه ملی یه وقتای دور میشیم متاسفانه، و این خودش یکی از مسائلی علارغمی که زمانی که کسی نماینده میشه باید نگاه ملی داشته باشه و در برابر تمام مردم مسئوله، نه اینکه فقط نسبت به اون حوزه انتخابی خودش. لذا این جور قوانین ضمن تعدد حالا موادش بماند، نه اینکه مثلا من حالا بیام الان مثلا این قسمت رو اصلاح کنم، این چه عاملی یا چه اتفاقی چه ظرفیتی رو در اون بخش خودم ایجاد میکنه خیلی اثر بخش نیست، خیلی بازگو نشده، در نتیجه دوستان کمتر به این قضیه آمدن، فقط بر اساس تکلیفی رفتن جلو. باز ما اینو میگیم با توجه به ضرورتی که الان هست. ببینید الان با توجه به حالا صحبتی که دوستم کرد،
امروز کسب و کار همه چیز هستش دیگه آقای حسینی. الان این همه ماده توی این هست، یعنی 1300 یه چند تا جذابش هم
نه جذاب که داره حالا اون که
برای نماینده
حالا من یه جالب بگم. ببینید ما الان کسب و کارمون رفته بیشتر تو فضا مجازی،
بله
الان اصلا تو این نیست، یعنی که ایرادایی که الان خیلی میشه. ببین بالاخره امروز فردا صبح شما هر کسی میتونه بره تو فضای مجازی برای خودش به قول گفتنی یک گروهی رو درست بکنه و یه حرکت تجاری رو انجام بده، یک خرید و فروش رو اتفاق بیفته. از کی باید مجوز بگیره؟ کجا باید این مجوزها صادر بشن؟ و من چجوری شناسایی کنم حتی درآمدهای اینها رو به عنوان یک به قول گفتنی شخص حقیقی و حقوقی؟ ببینید اینها به
چه آسیبایی هم داره وقتی ما این قانون نداریم
خیلی، یعنی میخوام بگم الان شما نگاه کنید با توجه به ایجاد به قول گفتنی فضای مجازی چقدر اتفاقها داره تو اینجا شکل میگیره، در صورتی که قوانین و مقررات ما خیلی بر اینها به قول گفتنی اشرافیت و حاکمیت ندارن.
چطور میشه آقای حسینی وقتی حالا گفته میشه از بخش خصوصی هم استفاده شده، از کارشناسان استفاده شده، خود نمایندگان مجلس به هر حال هستن، چطور میشه یه همچین
خب
موارد
دو تا بیس بیشتر نبوده؟ ببینید یکی این کتاب قانون سابقه که به عنوان بیس اصلی، من میخوام این ماده این قانون، یه وقت از میخوام قانون جدید بنویسم، خب بر اساس مقتضیات روز میرم مینویسم، درسته؟ یه وقت است که نه، من میخوام قانون قبلی رو اصلاح کنم، پس اینو باز میذارم بیس، پس فکر میکنم این قانون الانم چون در حال اجرا است پس از یک قوت لازم برخورداره، پس نیازهای جدید رو روش باید سوار بکنم دیگه. اینجا هست، حالا اینو کی دولت داده دیگه؟ دولت وقتی بر اساس مقتضیات اون روز فقط داده، امروز فقط در بحث اینه که در کمیسیون به قول گفتن میاد حضور پیدا میکنه، اول از لایحه دفاع میکنه، دو اینکه حالا با توجه بعد جالبه ما خیلی جاها من دقیقاً تو در جریان هستم وقتی میامدیم میگفتم خب اینو که تو اون قانون اصلاح کردین، خب ما گفتیم آقا حتی من خودم یادمه در این موضوع مطرح کردیم که آقا اصلاحاتی که در قوانین مثلا پولی بانکی کردیم، اصلاحاتی که در قانون چک کردیم، اصلاحاتی که در قانون همین مجوزهای کسب و کار کردیم، اصلاحاتی که در قانون مالیات ها کردیم، که اگر با این قانون یکسان هست، یعنی به نوعی این حکم رو در اون قانون اصلاح کردیم، این رو همینجا چیکار بکنیم، به اون قانون لینکش بکنیم و دقیقاً هر کسی این قانون رو باز کرد خان ماده فلان بگیم آقا درج در ماده مثلا 25 قانون مالیات‌های مستقل جلست. در قانون چک، در قانون فلان، این ویرایشگری یا به قول گفتن این شرایط رو باید معاونت قوانین انجام بده که تو این زمینه. البته الان من حالا اطلاعاتی که دارم توی فرصتی که الان حالا وجود آمده که هم شورای محترم نگهبان نقطه نظراتش رو بده و همین که شورا به این جنبندی رسیده که بر اساس محتوای این مصوبه رو رسیدگی بکنه، ما یه گام به جلویم. همه صحبتایی که امروز داره دوستان مطرح میکنن در فضای مجازی، چه در همین جلسه داره مطرح میشه، چه حالا ما خودمونم در از طرف جامعه حسابداران رسمی یک کاری رو شروع کردیم، یک کارگروهی رو گذاشتیم که همین نقطه نظرات، چون یکی از ابزارهایی که به نوعی جامعه و این دوستان ما باش سر و کار دارن توی بحث تهیه گزارش‌های به قول گفتنی حسابرسی و بازرس قانونی همین قانون بیس است دیگه، لذا با توجه به تجربه اونها هم بتونیم این کار رو انجام بدیم، این نقطه نظرات رو حالا یا به مجلس ارسال بکنیم یا به شورای محترم نگهبان.
حالا چه بسا
من فقط بگم یه جا حالا یک مشکل داریم
که حالا باید اینو بگم، اگر ما اصلا بیایم یک بار دیگه قانون رو اگر بخوایم بیایم بنویسیم، به روز بخوایم بنویسیم، شاید اینقدر مواد نداشته باشه، همین ارجاعاتی که شما دارید میگید، همین لینک هایی که شما دارید میگید، دیگه اینقدر یک قانون خیلی بزرگی به هر حال ارائه نمیدیم.
منم فکر میکنم با 300 400 تا ماده بشه این رو جمع کرد و قانونی باشه که به نوعی بشه یک ابزار چندین سال، نه برای حال، برای آینده. ببینید این قانون 100 سال کارکرد داره، 100 خورده سال الان میشه. خب من بحثم اینه چجوری امروز نتونیم یه قانون بنویسیم که حداقل 20 سال 30 سال 40 سال دیگه نیاز به حداقلای اصلاح رو نداشته باشه.
شاید اصلا حالا بیس این رو یا هم ابتدای این رو آقای دکتر علیزاده دست بخش خصوصی باشه، کسانی که به هر حال توی این فاز کار کردن اونها بخوان بنویسن و بعدش بیاد دست دوستان مجلس و دوستان دولت.
اول این باید تو لایحه انجام بشه. خب مجلس فقط باید بررسی کننده باشه، نباید به نوعی خودش. ببینید ما درسته در بعضی جاها طرح میدیم، اصلا جالبه تو این قانون اجازه طرح دادن نداریم، یعنی من تعدادی از همکاران مثلا در مجلس اگر نماینده باشیم میتونیم طرح بدیم دیگه، دانه. برای این قانون اجازه طرح نداریم، برای قانون اصلاح قانون برنامه که مصوبه سال 50 اجازه طرح نداریم، قانون محاسبات عمومی اجازه طرح نداریم. چرا؟ چون اینا به عنوان ابزارها باید توسط دولت تحت عنوان لایحه بیاد. درست. باید دولت یک کارگروهی رو حالا یا یک وزارتخونه رو یا یک به قول گفتن جایگاهی معاونت حقوقی رو روی این قضیه به نوعی مأموریت بده تا این کار رو انجام بده، وگرنه مجلس اصلا بحث کارشناسی اینچنانی در کمیسیون‌ها رو نداره.
آقای دکتر علیزاده
بله یه توضیح راجع به همین موضوع بدم، خیلی هم اتفاقا مهمه. این لایحه اسمش لایحه هست، در واقع بیسش هم سال 84 بوده که دولت به مجلس داده، ولی الان ماهیتا بیشتر طرحه. طرح اون چه که اون چیزیه که مجلس تدوین میکنه، لایحه اون چیزیه که دولت. چرا اساسا میدن بعضی از موارد رو که حساس تره و فنی تره و کاربردی تره به دولت؟ چون دولت بیشتر با مردم سینه به سینه است در اجرا، یعنی تو بحث مالیات هست، تو بحث فعالیت اقتصادی هست، دولت ابزارهای بیشتری برای ارتباط با مردم داره، بیشتر درگیره با مردم. خب مجلس میگه که شما به من لایحه بده، من نباید طرح بنویسم. این خیلی هوشمندانه است، منتها در عمل اتفاقی که افتاده اون لایحه هم تو سرفصل‌ها هم تو مواد به صورت جزیره‌ای عرض کردم، واسه تکرار میکنم، در برهه‌های مختلف تغییراتی توش داده شده که دیگه اون لایحه 84 نیست. لایحه 84 از اساتید، شورای هماهنگی بانک‌ها، وکلا، فعالین اقتصادی، همه اینها نظرخواهی شده بود در جلساتشون و نتیجه هم قابل دفاع بود. به اون نقدایی که به اون لایحه میشه زمین تا آسمون اصلا کیفیتش
مسببه فرق داره،
توی یه لول دیگه داشتن نقد میکردن، الان داریم یکم عقب‌تر داریم نقد میکنیم. به خاطر همینه که همونطور که فرمودن این اساسا انقدر پرکتیک، انقدر کاربردی که باید دولت لایحه بده نه مجلس طرحش کنه و تصویبش بکنه. در واقع این اتفاق افتاده
و این مواد بسیار زیادی که در این قانون هست اگر یک بار دیگه نوشته میشه شاید خیلی کمتر بودش. این رو نظرتون چیه؟ قابل حذف هستش بعضی؟
بله 100%. من حالا میخواستم مفصل نشه عرض بکنم خدمتون، برات خیلی از موادش قابل حذف، اصلا نیاز نیست ما داشته باشیم. قالب شرکت ها همون قالباست که دو تا جدید هم اضافه شده، در صورتی که ما 3-4 تا قالب بیشتر ندیدیم. یا سهامی عام بوده مردم در واقع تشکیل میشه، یا سهامی خاصی، یا با مسئولیت محدود، یا تعاونی. غیر از این کسی تا من 30-40 سال اخیر کسی نیومده شرکت مثلا مختلط سهامی یا غیر سهامی یا چیزی که تو این قانون اومده مختلط سهامی عام یا خاص تأسیس بکنه. پس این در واقع قالب شرکت ها هم خیلی میتونه مختصر بشه، بخشای دیگه هم خیلی میتونه مواد کم بشه و یک قانون مختصرتری رو نتیجتا تحویل بدن. من یه گلایه هم دارم، ما فرمودن نماینده محترم مجلس های حاجی دلیگانی که مطابق آیین نامه عمل نشده. مجلس که خودش مرجع تدوین قوانینه، اگر به آیین نامه مجلس احترام نگذاره و راهکار قانونی برای حل این مشکل پیدا نکنه و اصطلاحاً با دور زدن آیین نامه این رو بخواد تصویب بکنه، چه انتظاری از مردم، از نهادهای دیگه میتونیم تو بحث تابعیت از قانون داشته باشیم؟ مجلس شورای اسلامی باید الگوی جامعه، بخشای مختلف الگوی دولت در تبعیت از قانون باشه، حرمت امامزاده رو متولیش نگه می‌داره. پس ما بهتره که به این هم توجه بکنیم. انتظار میره که اصلا اگر غیر رسمی ارسال شده به شورای نگهبان، رسمی ارسال نشه این در واقع ترک، در واقع اسمش فقط لایحه هست، و یه بازنگری هم توی این قضیه بشه که قانونی کار انجام بشه. اگر با حتی باید در مجلس به نحوی آیین‌نامه تغییر پیدا بکنه، یا حتی بخش به بخش قانون مصوب بشه و یه حوصله بیشتری روش گذاشته بشه، این کار رو بکنه مجلس که بحث آیین‌نامه‌ای و بحث قانونیش هم رعایت بشه.
من اینا من بگم در رابطه با این موضوع، حالا همونطوری که آقای حاجی دلیگانی هم فرمودن، ببینید آیین‌نامه قانون، آیین‌نامه داخلی مجلس،
بله،
تعریفی که کرده این که مصوبات حالا کمیسیون ها در قالب طرح یا لایحه بعد از حالا اون تشریفات قانونی وقتی که ارجاع میشه به سن، این رو باید ما ماده به ماده بر اساس حالا و پیشنهادهایی که نمایندگان در سن ارائه میکنن قبلش، حالا فرصتی که دارن روی اون به اصطلاح لایحه میدن، مصوبه میدن، و حالا مخالف صحبت کنه، موافق صحبت کنه، بعد دولت، نماینده دولت صحبت کنه و رأی گیری بشه. خب ببینید اینجا تا الان شاید مجلس توی این مدت ما باید آیین نامه رو اصلاح می‌کردیم، با یه همچین قانونی با همچین حجمی تا حالا روبرو نشده. ما مثلا بخوام بگم بزرگترین قوانینی که توی این زمینه انجام شده قانون‌های برنامه بوده، قانون‌های برنامه 5 ساله بوده که حالا از یه تعداد احکام قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده، یا مثلا در رابطه با قانون بودجه وقتی که لایحه میاد و بررسی و انجام میشه، مصوبه کمیسیون تلفیق در سن مطرح میشه، مثلا 3 شیفت وای میستن. چرا؟ چون گفته که باید این رو یکسره انجام بشه. در رابطه با این قانون و این مدل قانونی که مثلا نزدیک 1342 تا ماده داشته باشه، تا حالا واقعا برخوردی نشده بوده. لذا با استنباط یا با این نگاهی که ما بخوایم ماده به ماده بررسی کنیم اینجوری، واقعا من فکر میکنم که 1.5 سال یک مجلس فقط به این کار باید وقت بذاره بدونه که به چیز دیگه‌ای برسه، چخ بتونه اینو جمع و جورش بکنه. لذا با توجه به این قضایا، این یک نوع حالا برداشتی توسط نمایندگان یا هیئت رئیسه مجلس بوده که بتونه، یا ما باید برای این یک راهکار دیگری مثلا فصل به فصل، اشکالی نداره ها، مثلا فصل رو بیارن، مثلا حالا توی یه 3 ماه اون فصل رو بیارن توی شرایطی که بتونه اون، ولی از لحاظ کار کارشناسی و بحثایی که داریم، بله بالاخره باید قانون بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب بشه. شاید اگر اون اتفاق میافتاد، خیلی از این مسائلی که الان مد نظر دوستان بود با پیشنهاد حذف بعضی از نمایندگان خود به خود حذف میشد. حالا من اعتقاد خودم اینه که ما هنوز وقت داریم با توجه به نقطه نظراتی که شورای محترم نگهبان یقینا روی مسائل داره برمیگرده اونهایی که باید حذف بشه حذف میشه، اون شرایط انشالله ایجاد بشه. فقط یه ایرادی الان توی شیوه قانونگذاری ما باز وجود داره، اینی که اگر ماده ای از این قانون علارغم نقطه نظرات تمام کارشناسان ایراد باشد، ولی از نظر قانون اساسی و شرع که جایگاه شورای محترم نگهبان ایراد بگیره، ایرادی نداشته باشد، این اگر برگرده به مجلس، دیگه مجلس موجود حق اصلاح این رو در چارچوب اون مسببه نداره، مگر اینکه بعداً حالا در قالب یک طرح یا یک لایحه اصلاح بکنه. لذا یکی از بحثایی که ما داریم تو این زمینه که حالا بتونیم تو اون کارگروه یا تو همین صحبتایی که داریم مطرح میکنیم و نقطه نظراتی که کارشناسان دارن مطرح میکنن، این موضوع برسه به شورای محترم نگهبان، روی این مواد هم چیکار بکنه، به نوع ایرادهایی رو حالا از باب مثلا تطابق با سیاست‌ها که توسط مجمع الان داره ابلاغ میشه و بررسی میشه و نظر میده، بیاد و در مجلس حذف یا اصلاحات لازم انجام میشه. ولی اگر ماده‌ای توسط شورای محترم نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد نگیره، دیگه در مجلس فعلی به اون پرداخته نمیشه.
خیلی خوب، سوال پیامکی برنامه رو یک بار دیگه میخونم چون لحظات پایانی برنامه هم هستش. به نظر شما مهمترین چالش لایحه جدید تجارت چیست؟ گزینه یک، عدم کارشناسی مناسب در لایحه. گزینه شماره دو، نادیده گرفته شدن بخش